پیش درد شدید داره، میره بیمارستان مفکن تزریقی استفاده میکنه، این دیگه درد عادی پریود نیست. چون درد عادی پریود هم وجود داره، در روز اول قاعدگی ممکنه یه درد زیر شکم و اینا باشه، ولی این دردی که از قبل پریود شروع میشه، تو دوران پریود هم هست، بعد پریود هم ادامه پیدا میکنه، این دیگه درد پاتولوژیک، درد بیماری. بله. برای باید حتما بررسی بشه. درد موقع نزدیکی ممکنه باشه، ممکنه نازایی باشه، ممکنه اختلال در دفع گاز و مدفوع یا در حقیقت اختلال گوارشی وجود داشته باشه. ممکنه از هیچ کدوم از این علامت ها نباشه، یعنی مثلا بیمار بره عروسی بکنه و بعد از این مدتی متوجه بشه که بچه دار نمیشه. بنابراین با توجه به اینکه بیماری یه ذره جنبه ژنتیک هم داره، یعنی 6 تا 8 برابر در دختران و مادران که آندومتریوز دارن بیشتر میشه، ما توصیه همونی که اگه مادری آندومتریوز داره، خب دخترش زودتر بررسی بشه. اگر دختر خانم این علائمی که من گفتم و داره، حتما باید زودتر بررسی بشه، نذاریم خیلی دیر بشه تشخیصش. و اینکه به هر حال درمانای دارویی هم ما واسه درمان آندومتریوز داریم، همه مریضا جراحی نمی‌کنیم، بنابراین ترس از جراحی باعث نشه که بیمار پروسه درمانش رو به تعویق بندازه.
بسیار خب، شما سپهر دانش رو می‌شنوید.
دلم عمری میگیره بهونه، میخواد دل بکنه از این زمونه، توی فانوس روشن تو شب تار، واسه این دل سرگشته بیار، دیگه وقت بشه که بارون بباره، بریزه رو سر شبا ستاره، شبای انتظار، شبای دلتنگ که میزنه به شیشه دلم سنگ. ای تو هستی این دل شکسته من، نای نفسهای خسته من، چشمای در خون نشسته من، ای جان من که مسته یه جرعه ناز نگاتم، پنجره یه رو به خنده ماتم، دیوونه یه اسم آشناتم، ای جان ای تو هستی این دل شکسته من، نای نفسهای خسته من، چشمای در خون نشسته من، ای جان من که مسته یه جرعه ناز نگاتم، پنجره یه رو به خنده ماتم، دیوونه یه اسم آشناتم، ای جان کنه غنچه رویا، اگه پا بذاری رو فرش چشمام، میشینه رو سرم سایه دستا، میپیچه تو دلم عطر نفسات، خدا کی میرسه لحظه دیدار، دل از خواب قفس کی میشه بیدار، هنوز منتظرم خسته و بیتار، که شب گم بشه تو خنده مهتاب. ای تو هستی این دل شکسته من، نای نفسهای خسته من، چشمای در خون نشسته من، ای جان باشم که مسته ی جرعه ی ناز نگاتم، پنجره ی رو بخنده هاتم، دیوونه ی اسم آشناتم. ای جان ای تو هستی این دل شکسته من، نای نفس های خسته من، چشمای در خون نشسته من. ای جان من که مسته ی جرعه ی ناز نگاتم، پنجره ی رو بخنده هاتم، دیوونه ی اسم آشناتم. ای جان.
خب خانم دکتر پادمهر، کسانی که مبتلا به اندومتریوز هستن آیا لازم هست غربالگری هایی مثلا به صورت ویژه تر انجام بشه براشون، یا اینکه خیر
علامت دارن که حالت غربالگری که به صورتی که ما بریم یه آزمایش خون بدیم بگیم که اندومتریوز داریم که ما نداریم؟
نه نه، منظور این که مثلا یه غربالگری ویژه تخمدان، ویژه ضخامت اندومتر، آیا نیاز هست؟ چون بعضی از افراد خیلی نگران هستن در این رابطه، یا اینکه نه
اگه علائم هست دیگه خانم دکتر باید بیان بررسی بشن، پیش سونوگرافر اندومتریوز برن، پیش متخصص اندومتریوز باشن. اگر علامتی وجود داره حتما باید پیگیرش باش.
بسیار خوب. دکتر پادمهر، آیا اندومتریوز در طول زمان همزمان با حالا تغییرات فرد وارد شدن به دوره منوپوز آیا تغییراتی به وجود میاد درش یا خیر؟ اینم باز سوالیه که خیلی مطرح شده.
ببینید منوپوز خب علائم یائسگی رو میتونه مهار کنه، یعنی درد مریض پیدا نکنه، درد موقع نزدیک نداشته باشه، دیگه اونجا ناباروری و اینا مطرح نمیشه و زایات اندومتریوز میتونه کوچیک کنه. فقط یه مسئله هست، اینکه یائسگی درمان اندومتریوز نیست، چون بیماری اندومتریوز با یائسگی محو نمیشه از لگن و همیشه اون شانس سرطان تخمدانش که بعد از یائسگی عوض 2% 3% باقی میمونه. برای اگه بیماری اندومتریوز داره و یائسه میشه، حداقل از سالی یه بار بررسی شکم و لگن با سونوگرافی با معاینه بالینی بشه که شانس سرطان تخمدان شما در نظر داشته باشیم و حواسمون به اون باش.
بسیار خب. خانم دکتر، معمولا خانم ها در حالا طول دوران زندگی خودشون از داروهای هورمونی مختلف استفاده میکنن، داروهای مثل LD یا امثال هم، آیا اینها میتونه در واقع تأثیر بذاره روی اندومتریوزی که دارن، یا اصلا جایگاهی داری یا نه؟
ببینید اون درمانه که شما فهمیدید که اندومتریوز ایجاد نمی کنه، یعنی اگه بیماری واسه جلوگیری از بارداری LD میخوره یا مثلا قرصای کنتراسپتیو میخوره، اونا که اندومتریوز ایجاد نمی کنه.
نه نه، بعضی از بیماران میگن ما این رو نمیدونستیم داریم، حالا خفیف بوده، دارو رو خوردیم، بدتر نشده باشیم. چون این سوالات رو مطرح کردم، من دارم سوالات رو از شما میپرسم.
ببینید ما واسه درمان اندومتریوز از داروهای هورمونی استفاده میکنیم. ما سه دسته داروی هورمونی داریم که تو درمان اندومتریوز نه به عنوان ریشه کن کردن بیماری بلکه به صورت کنترلش استفاده میکنه. یکیش دسته داروهای پروژسترونی هن، دسته داروهای کامبایند استروژن پروژسترون مثل همه قرصای جلوگیری از بارداری، یه سری هم داروهای تزریقی هن. هیچ کدوم از این داروها بیماری رو کاملا محو نمیکنه از لگن، ولی کنترلش میکنه. بنابراین استفاده از داروهای هورمونی اگه تحت نظر پزشک معالج باشه و به صورت خودسرانه نباشه، نه اینکه بیماری اندومتریوز ایجاد بکنه، این کار نمیکنه، تا حدودی هم میتونه پیشرفت بیماری اندومتریوز رو کنترل کنه.
بسیار خب، دعوت میکنم که با ادامه سپهر دانش همراه باشید.
سپهر گفت.
گفتگوی شنیدنی با پزشکان، اساتید حوزه سلامت، متخصصان بهداشت و درمان در سپهر بیکران دانش.
در خدمت سرکار خانم دکتر لیلا سعیدی هستیم، خانم دکتر جراح و متخصص زنان و زایمان هستن که از ایشون خواهش میکنیم در خصوص علل ناباروری در زنان توضیحاتی رو برای شما عزیزان بیان بفرمایند.
با عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز، علل ناباروری در زنان شامل چند علت میشه که مهمترین علتش علل تخمدانی هست، یعنی به هر دلیلی تخمدان توانایی این رو نداره که تخمک گذاری مرتبی داشته باشه که باز هم توی این در واقع کاتگوری مهمترین علت PCO یا تنبلی تخمدانه که معمولا در زنانی اتفاق میفته که چاق هستن و یکی از مهمترین درماناش هم کاهش وزن هست. و اما علت تخمدانی دیگه‌ای که بعد درمدش صحبت کنیم و مهمتر از این هست، کاهش ذخایر تخمدانی که معمولا با افزایش سن ارتباط مستقیمی داره، که در واقع خیلی درمان دارویی توی این زمینه پاسخگو نیست و باید ما سراغ روش‌های دیگه‌ای مثل اهدای تخمک بریم. و اما علل دیگه نازایی با علل زنانه میتونه به عامل لوله‌ای اشاره کنیم، توی خانم‌هایی که لوله‌شون به هر دلیلی یا اکتسابی یا وراثتی آسیب دیده و توانایی این رو ندارند که لوله‌شون به شکل مؤثر عمل بکنه و باعث ناباروری میشه. و سومین علت نازایی با علل زنانه عامل رحمی هست که در واقع فرم رحم به دلایلی دچار مشکل هست و نمیتونه این جنین رو تو خودش نگهداری کنه، مثل آنومالیای رحمی که از بدو تولد توی زن وجود داشته و مثل عوامل دیگه که بعداً اون زن دچارش میشه، مثل فیبروم‌های رحمی که اونها هم معمولاً نیازمند تصحیح جراحی هستن.
خانم دکتر، از چه طریق باید قطعاً متوجه بشیم که حالا این خانم به این دلیل این مشکل رو داره؟ روش‌های تشخیصی که حالا برای اینکه درمانمون رو آغاز کنیم چیا هستن؟
هر زوج ناباروری که به ما مراجعه میکنن، ما طبق یه پروتکل خاصی سعی میکنیم که تمامی این عوامل رو در نظر بگیریم و از بینشون مشخص کنیم، چون خیلی مواقع پیش میاد که تنها یک فاکتور عامل نیست و علل نازایی مولتی فاکتوریال هست، یعنی دو یا سه عامل با همدیگه عامل هستن. بنابراین ما باید که با یه بررسی همه جانبه علت رو تشخیص بدیم و بر اساس اون درمانمون رو شروع بکنیم.
حالا روش‌های درمانی که بهتر هستش و در حال حاضر در کشور ایران هم موجود هست چیا هستن؟
درمان بسته به علت نازایی داره. ممکنه یک علتی تنها با درمان‌های دارویی برطرف بشه، در واقع یه علتی باشه که نیاز به درمان‌های پیشرفته‌تری داشته باشه، مثل IUI و در مرحله آخر هم که میکرو اینجکشن یا IVF هست.
چقدر درمان‌های دارویی میتونه مشکل ناباروری رو در زوجین حل کنه؟
به دلیل اینکه نازایی با علل تنبلی تخمدان خیلی شایع هست، به دلیل اینکه خانم‌ها اغلب الان می‌بینیم که اضافه وزن دارن، کاهش وزن به همراه ورزش و به همراه یک سری درمان دارویی خیلی به این خانم‌ها میتونه کمک کنه.
خیلی متشکرم. گفتگو کردیم با سرکار خانم دکتر لیلا سعیدی، جراح و متخصص زنان و زایمان.
دکتر پادمر، فردی حالا در طی روند باردار شد و بعد متوجه، حالا به هر دلیل متوجه اندومتریوز شد، بالاخره همونجور که شما فرمودین طول میکشه که مریضا به دست شما و همکاران شما برسن. آیا نگرانی ها باید بیشتر باشه برای این فرد؟
ببینید، اولا حاملگی درمان اندومتریوز نیست
کنده. درسته، چون این هم یکی باورای بله.
این هستش که مثلا بیماری اندومتریوز داره بهش میگن برو حامله بشو خوب میشه.
بله.
حاملگی و درمان اندومتریوز. اما حاملگی یه خصوصیتی داره. خصوصیت چیه؟ که بیماری اندومتریوز در طی حاملگی پیشرفت نمیکنه.
بله.
و اینکه اگر بیماری سزارین شد به خاطر حاملگیش، اون پزشکی اونو سزارین میکنه به اندومتریوزش نباید دست بزنه. یعنی کار سزارین رو فقط به تنهایی انجام بده و بعد درمان اندومتریوز رو واگذار کنه به سیستمای درمانی اندومتریوز پیشرفته. بنابراین حاملگی درمان اندومتریوز نیست. معمولا در طی حاملگی برای بیمار اندومتریوز خطر اضافه پیش نمیاد. البته ما مطالعه داریم، شانس سقط یک کوچولو زیاد میکنه، شانس زایمان زودرس یک کوچولو زیاد میکنه، شانس اینکه مثلا جفت پرویا ایجاد بشه بله. خب یه ذره زیاد میشه، ولی اینا درصداش خیلی کم، در حد 0.2%، 0.3% خان میشه. بنابراین بیمار اندومتریوزی که حامله میشه خیلی نباید نگران باشه، ولی دو تا نکته رو باید رعایت کنه. یکی اینکه حاملگی درمان اندومتریوز نیست.
بله.
بعد از قطع حاملگی باید تحت نظر متخصص اندومتریوز باشه. و یکی در حین سزارین هیچ پزشکی به اندومتریوز بیمار دست نزنه.
بسیار نکات مهمی بود. خیلی متشکرم دکتر پایتمر. خیلی ممنونم از اینکه وقت خودتون اختصاص دادید. متشکرم. همچنین ارادت. خدا نگهدارت. خب گفتگو رو شنیدید با دکتر رویا پادمر، جراح زنان، فلوشیپ لاپاراسکوپی و عضو هیئت علمی مرکز پژوهشی درمانی ابن سینا. خب به پایان این سپهر دانش رسیدیم و شب خوش.
بیا کمی باران باشیم.
رسیدن از دیروز,
از دیروز به اکنون. اینجا
شبکه رادیویی سلامت.
دلم گرفته دوباره هوای تو رو داره، چشمای خیسم واسه یه دیدنت بیقراره، این راه دورم خبر از دل من که نداره، آروم ندارم یه نشونه میخوام واسه قلبم، جز این نشونه واسه چیزی دخیل نمیبندم، این دل تنها دوباره هوای تو رو داره.
تمرکز بر معارف مهدوی، اخلاق انتظار، نقش جامعه منتظر و پیوند مهدویت با انقلاب اسلامی. در رادیو انتظار. رادیو انتظار، موج اف ام، ردیف 95.5 مگاهرتز.
آرامش جان عاشقان می آید.
رادیو انتظار.
از روشن کردن وسایل پرمصرف نظیر اتو، سشوار، ظرفشویی و لباسشویی در ساعات اوج بار از 12 تا 18 خودداری نمایید.
درست مصرف کنیم.
کاهش 1 درجه سانتیگراد دمای اتاق موجب کاهش مصرف گاز طبیعی تا حدود 6% می شود. رادیو سلامت.
بازگذاشتن شیر آب موقع مسواک زدن حتی اگر 2 دقیقه طول بکشه میتونه تا 15 لیتر آب رو حروم کنه، یعنی معادل آب آشامیدنی مورد نیاز 6 نفر. برای همین موقع مسواک زدن شیر آب رو ببندیم و برای آبکشی دهان هم شیر آب رو با فشار کم باز کنیم. فلاش تانک های دو حالته در هر بار سیفون کشیدن بین 4 تا 6 لیتر آب مصرف میکنن و فلاش تانک های قدیمی ممکنه در هر بار سیفون کشیدن تا 13 لیتر آب مصرف کنن. پس اگر فلاش تانک دو حالته ندارین یه بطری رو پر آب کنید و تو محفظه فلاش تانک بذارید تا حجم آب مصرفی کمتر بشه. اگر دستشویی فرنگی نشتی داشته باشه روزانه بین 200 تا 400 لیتر آب هدر میره که معادل مصرف استاندارد آب برای یک خانواده 4 نفره است. برای اینکه بفهمیم توالت نشتی داره یا نه یه دستمال کاغذی خشک رو پشت کاسه دستشویی بگذارید و تا 3 ساعت سیفون رو نکشید. اگر تو این فاصله خیس یا پاره شد یعنی دستشویی نشتی داره. موقع حموم کردن تا جایی که میتونیم زمان دوش گرفتن رو کوتاه‌تر کنیم. مثلا اگر 5 دقیقه از زمان دوش گرفتن کم شه تا 75 لیتر آب کمتری مصرف میشه. اگر سردوش حموم یا بقیه شیرالات رو با نوع کم مصرفش عوض کنیم تا 50% تو مصرف آب صرفه‌جویی میشه. جدای این ماهی یک بار هم سردوش رو جرم‌گیری کنیم که هدر رفت آب کمتر شه. برای شستن حموم و دستشویی اول جارو بزنیم، بعد با مقدار کمی آب و مواد شوینده کف زمین رو بسابیم و بعد بذاریم یه مدت بمونه تا همه کثیفی‌ها خیس بخوره، بعد کف‌ها رو بشوریم. برای شستن سرویس‌ها هم زیاد ماده شوینده نزنیم که برای آبکشی مجبور نشیم بیشتر آب مصرف.
میخندی تا دنیا رنگی تازه شود، با لبخندت شادی بی اندازه شود.
روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز رادیو سلامت.
بنشین لحظه رو در روی من، چایم را با عطرت هم بزن. بنشین تا شود نقش فال ما، نقش هم فردا شدن.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، صدای دانش، نشاط، آرامش. رادیو سلامت.
چشم گریان را
نوک مژگان را به خون آب جگر خام نم گرفت، نوک مژگان را به خون آب جگر
مو به مو